بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بحث ما در این آیه شریفه به این ترتیب بود که مقدماتی را و مباحثی را در مفردات و نکات مربوطه به آیه عرض کردیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که این جمله شریفه ان الله یحول بین المرء و قلبه میتواند بر اساس همون تحلیل هایی که راجع به مفردات آیه شد احتمالاتی در اون متصوره. سه احتمال قبلا گفتیم ظاهرا به این ترتیب که احتمال اول این است که مرء و قلبه یکی باشه و وقتی که اینها یکی بود حیلولت الله بین الانسان و ذاته میشه و این حیلوله به خاطر وجود قرینه عقلیه قطعیه نمیتواند حیلوله حقیقیه باشه، بلکه حیلوله اینجا کنایه میشه و مجاز و کنایه میشود از همون احاطه خدا و عرض شود که قیومیت خدا و اقربیت خدا به انسان و اینکه انسان هرچه داره عرضیست و نهایتاً به ذات خدا میرسه و اون ترتیبی که عرض کردم و فرمایشات مرحوم علامه هم بیشتر به این معنا نزدیکه. احتمال دوم این بود که اینو رو عرض کرده بودیم، سریع عرض میکنم تا برسیم به ادامه بحث. احتمال دوم این بود که مقصود از قلب در اینجا مرء و قلب یکی نباشه، بلکه مرء کلیت وجود انسان از جسم و روح و اینهاست و مقصود از قلبم همون روح و نفس انسانه. این احتمال دوم. بنابراین این احتمال اون وقت حیلولت الله بین المرء و قلبه یعنی بین الانسان و روحه هست. این منطبق میشه با اون معنایی که در بعضی کلمات مفسرین بود، یعنی اماتت الانسان و اینکه انسان خداوند یحول بین المرء و قلبه بالموت. اینم یک معنا بود که در اینجا دیگه این حیلوله حقیقیه بود، دیگه کنایه نمیشد. احتمال سومم این بود که مقصود از قلب کل نفس و ذات و روح نباشه، بلکه قوای مثلا عقلی و عاطفی انسان و بخشی از قوای انسان باشه که بیشتر در قرآن همون قوای عقلانی و عرشبت روحی و عاطفی و امثال اینها بیان شده. این هم احتمال سومه که بنابر این معنا وقت حیلولت الله بین الانسان، انسان یعنی هم نفس و روح او و قوای او، معناش این است که خداوند در همین حیات نه با مرگ در همین حیات میاد عرض شود که حائل میشه بین انسان و قوای او، یعنی قوا را از او سلب میکنه و عقل و عواطف را میتواند از او بگیره، نظیر اون منکس و فلخلق که بسیاری از قوا را میتونه از او بگیره، به رغم اینکه حالا اصل هم بدنش و هم روحش و اینا وجود داره و حیلوله بین اونها نیست، اما بین انسان و قوای اوست. این هم سه بود. از شاید که معنای چهارم تا اینجا ظاهرن گفته بودیم. معنای چهارم اینه که مقصود از قلب در اینجا مرء که حالا کلیت وجود انسان باشه و مقصود از قلب اون فعالیت های قلب و نشاطات و عمل اعمال قلب باشه که در واقع نه روح، نه کلیت انسان، نه روح، نه قوای اون که در احتمالات قبل بود، نه، بلکه اعمال قوا و عرشبت فعالیت های نفس باشه. بنابراین اون وقت معنای آیه بنابر احتمال چهارم میشه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی حیلوله خدا بین انسان و اعمالی که از انسان صادر میشه و از قوای انسان صادر میشه. بنابراین احتمال مقصود این میشه که در حالی که انسان هست، موتی عارض نشده، عرض شود که قوای او هم، روح او باقی است، قوای او هم بر سر جای خودش باقی است، اما در مقام عرض شود که اعمال اون قوا هیلوله وجود داره، یعنی نمیتونه اون قوا را اعمال بکنه، که در چند احتمال از اون احتمالاتی که در 12 تا احتمال گفتیم از کتاب تفسیر زاد المسیر نقل کردیم، بعضیش منطبق بر همینه. عرض شود که انسان هست، قوای او هست، اما قوه عاقلش رو نمیتونه به کار بگیره، چیزی رو فراموش میکنه. این در مواردی از قرآن هم هست که خدا چیزایی رو میفراموشاند، در حالی که زنده است، قوای او هم فعاله، اما در این فعل جلوی او رو میگیره، نمیتونه بره سمت او. این هم اراده خداست، خداوند این قدرت را و احاطه را داره که جلوی اعمال این قوه را بگیره، حالا چه قوه عاقله باشه یا قوه های تمایلی و میلی انسان باشه، یا جایی که نه اصلا اراده عرض شود که تشخیص داده، میدونه، میخواد، ولی یک عواملی مانع میشه که از اون که بتواند انجام بده یا به اون چیزی که میخواهد برسه، که در چند احتمال دیگه ذیل همین قرار میگیره. اون 10 احتمال 4-5 تایی از اونها به همین برمیگرده. هیلوله بین انسان و ذات او به معنای احاطه قیومی و نفوذ و حضور خدا در وجود او نیست، به معنای اماته هم نیست، به معنای ازاله عقل یا تنکس در خلق و سلب قوا نیست، نه، همه اونا سر جای خودشه. در حالی که همه اونا سر جای خودشه، چیزی را فراموش میکنه، نمیخوادم، ولی فراموشش میشه. قوه عاقله یا ذاکرش اینه، یا قوه عاقله میخواد این رو بفهمه ولی نمیتونه، مانع شده خدا از این که بتونه اعمال بکنه اون را، یا عرض شود تمنیاتی داره در بعضی از احتمالات، این بود تمنیاتی داره، آرزوهایی داره، ولی نمیتونه به اون آرزوها برسه، از باب همون ما کل ما یتمنى المرء یدرکه و ما تجری الریاح ما تشتری سفنه، که اینا هم هر کدامش در آیاتی از قرآنه که بعضی از نمونهاش رو بعد عرض میکنم. این معنای چهارمه، که خود این معنای چهارم البته نمودها و مصادیق و شکلهای مختلفی داره. یک شکلش همون ممانعت و هیلوله بین انسان و اعمال قوای فکری و ذاکره و مفکره اوست. یک قسمش این است که بین اعمال قوای تمایلی او، بین او و قوای اعمال قوای تمایلی او فاصله میفته، به تمنیاتش نمیتونه برسه. یک قسمش اینه که همه اون مبادی ارادی و مقدمات علم و میل و نمیدونم اراده و اینها هم تمامه، ولی بین اون و قوه محرکه فاصله است، نمیذاره که این تصمیم ها عملیاتی بشه، میخواد ولی نمیتونه. عرض شود که حالا یا به لحاظ نفسانی و اینها مشکل پیدا میکنه، یا به لحاظ همین ابزارها و آلات جسمانی مشکلی پیدا میکنه. اینا همه میشه داخل در همین معنا، همه چیز سر جای خودشه ولی این نمیتونه اون کاری رو که میخواد انجام بده. اونی که میخواد در ذهن یادش بیاد، یادش نمیاد، اون چه که اراده کرده محقق نمیشه در اعمال قوا. عرض شود که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یکی از نمودهای همینه و همین یهول بین المرء و قلبه. بنابراین احتمال یک بیان دیگرش اینه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اگر این مشیت الهی نباشه نمیتونه این سلسله مبادی اراده از تشخیص و انتخاب و بعد اراده و تحریک در عمل، اینا این سلسله‌ای که باید به عمل منجر بشه یه جاش میلنگه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا این مثلا یک نمونه از همینه. یا انساهم انفسهم، فراموشی بر او عارض میکنه. عرض شود که ببینید اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب، یه رعبی ایجاد میکنه که نمیذاره اونی که میخواد عمل بشه. این هیلولت الله در سوره حشر، که سوره حشر از سوره مسبحاته و عرض شود که به خواندنش هم هر شب قبل از خواب توصیه شده، بسیار هم سوره با مضامین عالی و دقیقیه. عرض شود که یک جملهش همینه، اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اتاهم الله من حیث لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و عید المؤمنین. یعنی کاری کرده این همون نمادی از اون هیلولت الله، خدا حائل و فاصله شد بین اون که عرض شود که اونی که اونها میخواهند انجام بشه. چجوری؟ قذف فی قلوبهم الرعب. این حالا دیگهش نمودهای از اون هیلولت الله که چگونه خدا هیلوله پیدا میکنه با این انواع و اشکالشه. القا فی قلوبهم الرعب، یا عرض شود که من اغفلنا قلبه عن لا توته من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اصلا غفلت بر او عارض کرد، حائل شد بین او و این اعمال عرض شود ذکر و ذکر در او، توجه او. و یا همون ازله الله علی علم، ازلالی که داره خدا میکنه یا هدایتی که انجام میده، این هیلوله هایی است که خداوند انجام میده و میکنه. حالا این سه چهار یه وقتی جلوی اعمال قوه مفکره میگیره، قوه ذاکره میگیره، جلوی قوه شهوانیه میگیره، قوه محرکه میگیره، اراده میگیره، در یکی از این بخش ها میاد هیلوله پیدا میشه و این در واقع اون وقت یک معنای عام میشه که نمودهای مختلفش در جای قرآن آمده. اسمی از هیلوله در خیلی از اونها نیومده که انسام انفسهم یا اغفلنا قلبه و ان ذکرنا یا القافی قلوبهم الرب ما تشاؤون لا ان یشاء الله. خیلی آیاته، حالا من چند تاشو دارم میگم، یک منظومه ای از این آیات در واقع یحولو داره همه اونها رو میگه. بنابر احتمال چهارم یحولو بین المرء و قلبه، این یک کبرای کلیست، یک قاعده کلیست که ده ها مصداق داره، به بیانات مختلف در قرآن آمده. این منتها به صورت یک عنوان انتزاعی کلی میگه یحول بین الم، خدا میاد واسط تخلل پیدا میکنه، توسط پیدا میکنه بین انسان و اعمال این قوا و اراده ها و قوای عقلانی و تحریکی او. چیزی رو از ذهنش میبره، نمیذاره به ذهنش بیاد، چیزی رو هر شبت که غفلت بر او عارض میکنه و امثال اونها. خب این پس چند نوع میشه و نمونه هاش هم اونه و در قرآن هم موارد مختلفی داره که در یک قالب کلی انتزاعی در این آیه جمع شده و تعدادی از اون احتمالات هم به این اشاره داره. در همین احتمال علاوه بر این نکاتی که گفتیم، نکته دیگری وجود داره با اونی که عرض شود که این هیلوله الهی عرض شود که هیلولت الله گاهی هم بین، خب گفتیم این هیلوله بین انسان و اعمال قوا و اعمال عارض میشه، نمیذاره این عمل رو انجام بده. خب این گاهی هست که عملهای دیگه خیره، گاهی عمل شره. دو سه تا احتمال این بود، خدا مانع میشه از این که مؤمن مرتکب کفر بشه یا معصیت بشه، یا مانع میشه که کافر مرتکب اطاعت بشه، اونا همه داخلی در این میاد. و البته این تو بنابر اساس قاعده‌ای که منتهی به جبر نباشه واقع میشه دیگه، یعنی در واقع یک هیلوله‌ای هست که این هیلوله مجازاتی است، حالا جزای خیر یا جزای شر داره. این مؤمن که در مسیر خیر با اختیار خودش آمد، از باب توفیق جزایی در اینجا خدا هیلوله‌ای ایجاد میکنه بین او و اعمال شر، مانع میشه که به سمت اون بره. خب این همون وقایه الهی است که در مواردی خدا افرادی را نگه میداره با یک عنایتی اونها را حائل میشه، مانع میشه از اینکه مرتکب معصیتی بشود. عرض شود که یا در مقام مجازات به عکسش ازله الله علی علم، مانع میشه که راه را پیدا بکنه، میشه امو ازله الله. یا هدن للمتقین، عرض شود که هدن للمتقین یعنی یه هدایت، عرض شود که جزایی است که بر اساس اراده او شکل گرفته. در چند احتمال هم این بود دیگه، در بعضی روایات عامه هم فکر میکنم همین آمده بود، بله در روایات عامه آمده بود که در دارالمنصور از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده بود که ان الله یحول بین المؤمنه والکفر والکافر والایمان، و در اقوال مفسرین هم آمده بود که بین مؤمن و معصیت، یا بین کافر و اطاعت. اینا همون هیلوله بین انسان و یک نوعی از اعمال و اعمال قواس. متأ اینجا خیر و شر داره و یهولا هم میتونه شامل اونها بشه. خب در این، اینم یه قسمی داخل در همین معناست. حالا این همه اینا رو نمودها و مصادیق یک معنای کلی گرفتیم که خیلولت الله بین الانسان و اعمال قوا و اعمال انسانی است، نه بین خود روح انسان و روح یا بین انسان و قوای او، بلکه بین اعمال و کاربردهای اینه. این حالا انواع و اقسامی داره. یک قسمش هم همین است که در اون روایت عامی آمده از دارالمنصور و جمع کثیری هم از مفسرین بهش اشاره کردن که یهول و خدا یمنه و از این که مؤمن معصیت بکنه یا امثال اینها. و بعضی البته این اشکال کردن که نه این نمیشه بگیم برای اینکه لازمش جبره. نه ایش لازمش جبر نیست، تو همون قواعد منطقی صحیح که در مقام مجازات و اینها حمله بر اون میشه دیگه، مقصود اونه. و برای این قسم اخیر هم طبعا ما در عرض شود که ازله الله علی علم، عرض شود که این که خداوند هدایت میکنه در مقام مجازات و کسی رو حفظ میکنه، انواع آیاتی هم داریم که به این امر اشاره داره. بنابر این احتمال چهارم، مجموعه ای از آیات و احیانا حالا همینطور روایات، حالا این بیشتر حالا ما به آیات اینجا نگاه داریم، مجموعه کثیره ای از آیاتی که میتواند مصادیق برای این یحون و بین المرء و قلبه بنابر این احتمال باشه، کما اینکه بنابر احتمالات دیگه باز این جمله یک مجموعه ای از نمودها و نمادهای آیات را در بر میگیره. در هر حال این ان الله یحول بین المرء و قلبه یکی از اورر آیاته، یعنی آیه ای است که هر یک از این احتمالات رو که بگیریم یک منظومه ای از آیات و مزامین را در درون خودش جا داده. خب این هم احتمال چهارم. احتمال پنجم که بله
سیاق داخل آیه اولویت داره، نظر میاد که اگه بخوام موارد هیجوده یه منفی مثل ازلال یا انسا یا موارده فرقیم بگیریم اصلا معنا درست در
خیلی سازگار نیست این دیگه. بله خیلی سازگار نیست.
از یه بر میگیم استجابت بکن دعوت خدا.
بله درسته،
خدا تو رو به گمراهی میکشه.
بله این درسته، درسته این نکته درسته، حالا کاملا درسته، یعنی من مطلب کاملا درستی. بله یعنی این شمولش را به نسبت به شرور باد ما خیلی با ظهورات سازگار نیست، گرچه در کلمات مفسرین آمده. اون روایت اهل سنت البته هر دو قسمش آمده، روایت که بیاد اگر معتبر بود ما میپذیرفتیم، اون دلالت روشن روایت مقدم میشه بر سیاق. سیاق یک دلالت با اون قرص و قاطعی نداره، در مقام تعارض سیاق با یک دلالت واضحی که در روایت تفسیری میاد اون مقدمه، منتها اون روایتش متبر نیست که ما یه مقدار بهش توجه کردیم بخاطر اینکه یه روایتی ولو عامی داره، ولی با قطع نظر از اون روایت همینطوره، سیاق با اون شرور سازگار نیست. یعنی اون مجازات های هیلوله هایی که مانع از توفیق میشه خیلی سازگار نیست، در اون روایت البته بود.
آیه قبلیش باشه بود می سازه، یعنی میشه این
شابوش الآية قبلي آية قبلي ميجي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
درست. اگر اینا در یک قصه نازل شده باشه اون قرینیت سیاقش تا حدی درسته. ما در سیاق سه مرتبه قائلیم، توجه کردید؟ حداقل سه مرتبه، حالا ممکنه ریستر بشیم بیشتر هم بشه، یک یا چهار مرتبه. یک سیاق ما داریم که در یک جمله است، یک جمله کلی است که حالا ترکیب شده از دو سه جمله، ولی یک جمله است. یک سیاقه که اینجا سیاق خیلی قرینیتش بالاست. درجه دوم سیاق در دو سه جمله مستقل در یک آیه است، مثل همینجا و علمو با استجیبو. اینجا هم تا حد زیادی واقعا سیاق قرینیت داره و قرینیتش رو حداقل نمیشه دست کم گرفت. درجه سوم سیاق، سیاق در مجموعه از آیاتی که اطمینان داریم که در یک قصه وارد شده، با هم وارد شده. اینجا باز نه به اون قوت اون دو مرحله قبلی، ولی باز هم اینجا سیاق تا حدی قابل اعتناست. یک بحث سیاقی است که حالا تو مجموعه آیات یک سوره است، حال این که مثلا در چند بار نازل شده، احیانا در چند قصه است، که اینجا خب دیگه خیلی سیاق نمیشه بهش تمسک کرد. و حالا یکم حالا بله، حالا این چهار مرتبه، حالا میشه چیزای دیگه، این چهار مرتبه است که از آکد و اقوا به سمت اونی که از اف میشه تنظیمش کرد. اگر یه وقتی بحث سیاق در اصول ملاحظه کردید، حتما باید این چهار پنج قسم رو جدا بهش توجه کرد، همه به یک سیاق نیست، بحث سیاق در همه به یک روال و نیست. حالا اینجا البته اون قصه ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، عرض شود که و گویا حالا که خیری ندیده نکده. این حالا یه مقداری اگر در یک قصه باشه، که ظاهرن هم شاید در یک قصه باشه، از اون طرف یه قرینیتی برای این پیدا میکنه، ولی اون سیاق درون آیه همون نکته که ایشون گفتن درسته. خب عرض شود که نکته، یعنی احتمال پنجمی که میشه اینجا آورد، گرچه میشد با یه شکلی این رو در احتمال چهارم هم قرار بدیم، اما با یک ملاحظه این رو مستقلش کردیم، اینه که مقصود از هیلولت الله بین المرء و نفسه هیلوله بین الانسان و علوم او باشه. قلب به لحاظ این که در قرآن بسیاری از موارد در قرآن قلب عنوان اون قوه عاقله و مفکره به کار رفته، اون وقت مقصود از اینجا قلب یعنی اون مکتسبات قلب باشه، که همون قلب عنوان قوه عاقله باشه. و منظور بگیم این است که قلب انسان یعنی دانش‌ها و علوم و آگاهی‌های انسان. اگر این باشه اون وقت با بحث ما نزدیک میشه. وقت اینجور میشه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی هیلوله خدا بین انسان و آگاهی‌های انسان. ممکن انسان خیلی چیزها رو بدونه از فطریات و ارسوات اینها یا از مکتسبات، ولی خدا فاصله بشه. اگر به این معنا بگیریم که قلب در واقع یعنی مکتسبات قلب به معنای قوه همون عاقله و مفکره است، و در اینجا مقصود مکتسبات قلب یا معارفی است که قلب اون را پذیراست، اگر این بگیریم اون وقت به بحث ما خیلی نزدیک میشه، که ما بر اساس همین احتمالاً بیشتر اینو اینجا مطرح کردیم. که در چند تا از کلمات مفسرین هم بود ان الله يحول بين المرء وقلبه، یعنی بین يحول بينه و بين علومه، نه علوم را، نه اینکه علوم محو بکنه یا نگذاره به علومی برسه که هیلوله قبلی میشه، نه، علومی که رسیده، محو هم نمیشه، وجود داره، اما این علوم عرض شود که مورد آگاهی اون نیست، علم به علم نداره، مورد غفلت قرار گرفته، بی توجهی قرار گرفته، و ولی در این حال موجوده. این احتمال دیگری است که در اینجا مطرح میشه. اون وقت این علوم البته هم میتواند علوم فطری و عرشبت غریزی و فطری باشه، اون آگاهی هایی که همینجور در نهاد او نهفته است و به ودیعت گذاشته شده، ولی توی شکل عادی یعنی اصلا بهش توجه نداره، بنابراین اون که حالا مثلا اون ضمیر ناخودآگاه که یه قسمایش چیزاییه که هیچ وقت بهش توجه اصلا نمیتونه پیدا بکنه، یا اینکه در حال طبیعی بهش توجه نداره، در هر حال یهول و بینه و بین علومه، یا علومی که مکتسبه اما بعد از صفحه ذهنش پاک شده و او علم به او نداره. عرض شد که اینم موارد زیادی داره. همین دیروز در همینه که گزارش ها میخوندم که یه بچه تصادف کرد، در کشوری تصادف کرد، رفت تو کما، وقتی بیدار شد عرض شد که شروع کرد، در حالی که زبان مثلا سربی داره، شروع کرد به عرض شد که زبان آلمانی صحبت کرده. بعد معلوم شد تو بچگی یه مقداری، اونم نه اونقدر کامل، زبان آلمانی خونده. خب این وقتی که همینجوری بود یا اصلا یادش رفت و هیچی نبود، بعد رفت برگشت، که در واقع یهولو یعنی میشه خیلی از چیزها الان هست یا فطریان یا اکتسابیان، ولی مورد توجه ما نیست. عدم توجه هم یک عدم توجه ممکنه پایدار عمیق باشه یا عدم توجه عرض شود که عدم توجه مقطعی باشه که حالا میشه زائل بشه و بعد برگرده و امثال این. اینم یک معنایی است که میشه اینجا آورد. این معنا را ممکنه ما در همون معنای قبلی وارد بدانیم، یعنی بگیم عرض شود که خدا مانع میشه بین انسان و اعمال قواش، یکم قوه عاقله و مفکر و ذاکره بود، یعنی نمیتونه یاد بیاره، و عرض شود که به این شکل ممکنه ما اون رو در ضمن اون قرار بدیم. اما به دلیلی که حالا در کلمات بعضی مفسرین اونها به نحوی جدا هم به این ام توجه شده بود، عرض شود من جدا آوردم. به نظرم میاد که امکان این که این رو ما در همون معنای جامعه قبلی قرار بدیم وجود داره، یعنی بگیم ممانعت و هیلوله خدا بین انسان و اعمال قوای او، یک نمودش هم قوه عاقله و مفکره است، یعنی میشه اون رو یه جوری مطلق گرفت که اینم رو در درون خودش بگنجونه. بنابر این احتمال، چه حالا مستقل بگیریم چه جزئی و بخشی از اون احتمال قبل بگیریم، اون وقت یه مقداری آیه با بحث اون ناخودآگاه و دانش‌های غیر عرض شود که دانش‌های مغفول یا غیر مورد توجه انسان هم ربط داره. یکی از نمودهای قدرت الهی اینه که وجود داره این آگاهی‌ها و دانش‌ها، ولی خدا هیلوله داره، نمیذاره، نمیتونه بهش توجه بکنه، بهش توجه نداره، و عرض شود که میان او و اونها یک نوع فاصله ایست، با اینکه در وجود او هست اما خدا تو درون اوست اما هیلوله داره. بنابراین احتمال با بحث ما یک ارتباطی پیدا میکنه، البته با یک تکمیلهی که در نتیجه گیری پایانی عرض میکنه. احتمال ششمی که اینجا میشود داد، اگر بگیم اون احتمال مستقله، اگرم نه خب میشه احتمال پنجم، اینه که تا اینجا اونی که در روایات معتبر، در دو روایت معتبر بود، در درون آیه خیلی نمیشه بگنجه. یادتون هست اون در روایت شریفه ای که سندهای معتبری هم داشت، جلسه قبل ظاهرا اون در روایت رو خوندم دیگه، بله فکر میکنم اون در روایت رو خوندیم، از نورالثقلین بود، از منابع اصلی، متا سندش هم اینجا بود، یک بله نخیر، اون روایت عامی از دارالمنصوره که امروز خوندم، امشب عرض کردم، اینه که از پیغمبر اکرم نقل شده که ان الله یحول بین المؤمن والکفر و بین الکافر والایمان، این امشب در احتمالات قبلی گفته بود. اما دو روایت معتبری از خاصه است که در نورالثقلین آمده، اگر نخوندم بخونم، من خودم فکر می‌خوندیم، بله بله شام سالم خوندم ظاهرا، بله خوندم، آره خوندم، هر دوش احتمال هم دادیم که یک روایت باشه، برای اینکه هر دوش آمون سالمه و سندهاش هم بحث کردیم، فکر میکنم در یک متن اولی که خلاصه تره اینه که حضرت فرمود که یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، در روایت دوم این بود که یشتهی سمعه و بصره و یده و لسانه و قلبه، یک کاری رو میخواد و بر اساس اون عرض شود که اما این هو غشی شیئا ما یشتهی، چیزی رو میخواد یک معصیتی را، یک کار خلافی را علاقمنده، با همه وجودش هم سمعه و بصره و یده و لسانه و قلبه کاملا این کار را میپسنده و میره که مرتکب بشه، این غشیه شیئا ما یشتهی، ولی در همون حال هم لا یأتیه الا و قلبه منکرون، در همون حالی هم که داره خلاف میکنه، ظلم میکنه، معصیت میکنه، یک شعله‌ای در وجود او بیداره، یک سوسوی میزنه اون وجدان و فطرت و خاموش نیست. عرشبت لا یعتیه الا و قلبه منکرون لا یقبل الذی یعتی، علی رغم این که انجام داده، اگر اینا رو بذاره کنار برگرده به اون درون و اعماق وجود خود، لا یقبل. یعرف ان الحق غیره، میفهمه که حق غیر از اینه، علی رغم این که خلاف انجام داد ولی باز هم اون را نمیپذیره و میدونه که این خلافه، که خب این همون در واقع فطرت انسانه و ندای وجدان و اون درک عمیق انسانیست که ممکنه یک حجابهایی هم روی او افکنده بشه یا عوامل شیطانی مزاحم قوی بیاد که انسان در عمل به خلاف او حرکت بکنه، بر خلاف او اقدام انجام بده، اما در واقع اون وجود داره و همونم در واقع ما بهی یحتج هست، ما بهی یحتج الله علی عباده هست، که در روایات هم داره که اون همون عقلی است که خداوند با او احتجاج میکنه بر بنده هاش، حتی در اون حالی که اون سپاه شهوت بر او هجوم آورده و خواسته های نفسانی او را به سمت گناه برده، باز یه چیزی وجود داره که میشه با همون بر او احتجاج کرد، حالا از درک و حالا فطرت به معنای هم عرض شود که شناختیش، هم به معنای گرایشیش که ظاهرا فطرت هر دو هم رو میگیره، هر دو نوعش هم وجود داره، اون وجود داره. اینجا البته داره و قلبه منکرون لا یقبل الذی یعتی یعرف ان الحق غیره، یعنی اون فطرت آگاهی و شناخت عمیقی که در وجود او هست اون هست. حالا این در این دو روایت معتبر اومده که این دو تا روایت رو نمیتونیم کنار بذاریم، حتما باید بگیم این در معنای آیه داخله. خب چجوری میتونه آیه رو معنا بکنیم که با این احتمال سازگار بشه؟ این به این شکل میشه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، باید اینجور معنا بکنیم که مقصود از عرض شود که قلب در اینجا بگیم که یعنی اون قلب، همون قلب سلیم و اون فطرتی که جایگاه اون همون قلبه. خدا حائل می شود بین انسان، یعنی اون مشتهیات نفسانی و شهوانی و مادی او و فطرت سالم و پاک او، حائل میشه معناش اینه که نمیگذاره که اون فطرت مورد دستبرد این هواهای نفسانی قرار بگیره و بیاد اون را محو بکنه، اون را به اشتباه بیاندازه. این هیلوله در اینجا معنی یعنی نوعی صیانت میکنه از این قلب، این ندای وجدان، این فطرت پاک میتوانست با هجوم اون شهوات و جنود شیطان بیاد دستبرد بهش خورده بشه و مورد هجمه قرار بگیره و در اشتباه و ارتباط قرار بگیره، مثلا مخلوط بشه برش او، حق و باطل اصلا نتونه تشخیص بده به خاطر سرکشی این هواها و هوسها، که در بادی نظرم خیلی وقتا همین جور میشه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی همون یحسبون انهم یحسنون صنعا همون هم اگر برگرده به یک گوشه ای و عمیق بیاندیشد و موانع رو بذاره کنار، درش این امکان هست که به اون فطرت پاک بره و خاموش نشده هنوز اون. البته این ممکنه در یه جاهایی خاموش هم بشه، حالا فعل جملهش نمیشه معنی کرد، ولی در بسیاری از موارد اینجاست اینجوره. خب این اگر بگیم دیگه ان الله یحول بین المرء و قلبه با همه اون احتمالات قبلی دیگه متفاوته، اینجا یحولو یعنی عرض شود که ممانعت و وساطت و توسط بین مشتهیات و تمنیات نفسانی و این قلب سلیم و فطرت پاکه، برای این که این ممانعت که ایجاد میکنه، نه این که بخواد اینجا اینو از او بگیره و نمیدونم. این هیلوله اینجا معنیش هیلوله سیانتی است، یعنی حائل میشه، نمیذاره که اون دستبرد بهش وارد بشه، از بین بره و چی بشه. اون وقت این احتمال هیلوله مقدار تفاوت پیدا میکنه، حائل شد، نه اون هیلوله های تو هیلوله های قبلی هیلوله که بود او را میمیراند یا سلب قوا میکرد یا سلب توانایی اعمال قوا میکرد. اما اینجا عرض شود که هیلوله معناش اینه که نمیگذاره که این بیاد اون را از بین ببره. این خب هیلوله اصلا تفاوت پیدا کرد با اون معانی قبلی و نمیشه حالا با اون معانی در یک جامعه ای قرارش داد. این احتمال ششمه که بر اساس اون روایات باید بگیم. یک جامعه مناسبی خیلی نمیشه آدم پیدا بکنه، گرچه ابتدا من ذهنم یه مقدار مایل به این بود که یا به این سمت رجحان داشت در ذهنم که هیلوله رو یه جور میشه معنا کرد که اینم رو بگیره و هیلوله بین این قوای شهوانی و قوای عقلانی، اما فکر میکنم که یک معنای جامعه عرفی ساده اینه میشه اینجا تصویر کرد. اگر کسی معنای جامعی تصویر بکنه با بعضی از اون معانی قبلی، خب هیچی، این روایت در واقع آمده دامنه یک معنای جامعه رو داره توسعه میده. یادتون هست که من گفتم روایاتی که در ذیل یک آیه وارد میشه، یک روشی عرض کردم، گفتم روایتی که ذیل آیه وارد میشه و مصادیقی رو برای آیه ذکر میکنه، 6 نوع یا 7 نوع یا 8 نوع تقسیم کردم، چند قسم داشت. یه وقتی بود این بود که روایت مصداقی میگه که مصداق حقیقی واضح آیه است ولی فرد ابرزشه. یه وقتی مصداق حق، مثل که اولیاء المؤمنین یا چیزی که میگه که مقصود امامه، معلومه اونم داخل در آیه است، متا فرد ابرز رو میگه. گاهی فرد عادی و متعارف رو میگه، دو. گاهی فرد واقعا حقیقی معنای آیه رو میگه، متا فرد خفیه. ما هم که فکر میکنیم میبینیم بله همینطوره، متا با فکر ما را ارشاد کرد که با فکر بفهمیم این فرد خفی رو کشف بکنیم. مثلا افلا ینظرون یا چی فلینظر سالا تعامه، اگر بگیم تعام معنای اونم رو میگیره، ابتدا ما نمیفهمیم که علم رو بگیره، ولی بعد از دقت میبینیم نه اینا معناش. نوع چهارم که حالا در تعام بیشتر از این نوع چهارم اینه که نه، معنای مجازی رو میگه، که اینجا بعید نیست که حالا هیلوله رو در واقع بگیم به این معنا عرفی آدم نمیفهمه توی معنای جامع، هیلوله‌ای که در واقع میخواد بگه سیانت از اون میکنه و اینها، این ما نمیفهمیم. حالا هم که امام فرموده، اگر بگوییم که حالا ما دقت میکنیم اینیم بله درسته همینطوره، خب این میشه از قسم سوم از اون اقسامی که گفتیم. اما اگر بگیم نه اینجا جامعی نیست و بعد از اینم که امام فرمود من نمیتونم بفهمم، ولی تعبد به من میگه که آیه اینم رو داره میگه، این میشه مجاز و تعبدی. ما اخیراً در همون بحث غنا که بحث کردیم، آیات مثلا قول زور یا لهو الحدیث که در روایات آمده گفته منظور غنا هست، اونجا گفتیم اینا معنای حقیقی نیست، حتی دقت هم بکنیم معنای حقیقی نیست، این یک تعبده که امام میفرماد مصداق لهو الحدیث غنا هست یا مصداق قول زور غنا هست، بحث مفصلی شده. اینجا هم شاید از همین قبیل باشه. خب اگر این باشه، اون وقت یک بحث اینجا مطرح میشه و اون اینه که اینم رو یک بار به یه مناسبت دیگه اشاره کردم، الانم عرض میکنم یه مقدار واضح تر. پس این یک بحث بود که این بحث روششناسی کلیست در تفسیر، که تطبیقات گفتیم 7 یا 8 نوعه، حالا 3-4 نوعش گفتیم و هر کدامم یه حکمی داره، چه حالا در روایاتی که جنبه توصیفی داره، چه در روایاتی که در آیات فقهی اوناست. اینجا هم از اون نوع مجازیه، اگر نگیم که یک مصداق خفی همون معنای جامعه حقیقی است. این یک بحث بود. حالا اگر گفتیم این معنای مجازیه، یعنی لو خلینا و انفسنا، ما نمیتوانیم از این آیه به اینجا برسیم، یک نوع معنای خفی مجازی است که همینجوری نمیشه از آیه فهمید. با تعبد میگیم آیه هم این رو داره از بیان میکنه. خب وقت بحث دوم که به دنبال این مطرح میشه اینه که حالا آیه رو باید بگیم که حمله بر همین بکنیم فقط، یا بگیم که استعمال لفظ شده هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی. به نظر میاد که گاهی هست که آیه میاد روایت میاد حصر میکنه در مقام تفسیر، معنای مجازی برای آیه ذکر میکنه، حالا یا خود روایت حصر میکنه یا قرینه عقلیه داریم، ان الله علی العرش استوا رو قرینه عقلیه میگه باید مجازش کرد، یا نه روایت در مقام تفسیر میگه مقصود اینه فقط، یعنی یه بیانیه که آدم حصر رو میفهمه. خب اینجا دیگه میشه حصر. اما اگر این نباشه که در اینجا هم تو این روایت اینا نیست، روایت داره مصداقی براش ذکر میکنه که این هم همین قبیله، از همین قبیله، اگر این باشه بعید نیست که بگیم که اینجا استعمال لفظ در اون معنای حقیقی و مجازی هر دو داره میشه، بنابر اون چه که گفته شده که استعمال لفظ در هر دو معنا از نظر اصولی جایزه و واقع هم شده با قرینه. یه بار دیگه هم اینجا عرض کردم اون کتابی که اخیراً پژوهشگاه حضور دانشگاه چاپ کرده کتاب خوبی است در این زمینه، نمیگم با همه اونها من موافقم ولی کتاب خوبی است. اسمش چیه آقای آذربایجانی؟ چند معنایی در قرآن. منم تبرقی کردم، حالا این که میگم خوبه برای اینکه تأملات سابق من در اصول با اون دیدم مطابقه، بخش زیادش اینطوره. به هر حال چند معنایی هم از نظر عقلی و ادبی جایزه، منتها نیاز به قرینه داره و هم واقع شده با قرائن. بعید نیست که اینجا بگیم که این احتمال آخر رو نمیتونیم بذاریم کنار، باید حتما در آیه داخل بشه چون دو روایت معتبر داره. منتها اگر نتوانیم جامعی درست بکنیم بین اون و بعضی معانی قبلی، نمیتوانیم اون معانی قبلی هم دست برداریم، برای اینکه هیچ مانعی نداره و خود این قرینه میشه که هم اون مقصوده هم این مقصوده. خب این پنج یا شش معناست، اگر اون پنجم رو از چهارم جدا بکنیم میشه شش، اگر هم نه پنج معنا میشه. عمده احتمالات در اینجا اینه، بسیاری از اون احتمالات پراکنده دیگری که بود وارد در چند تاش وارد در یک از این احتمالات میشد، منتها این بازسازی منطقی و دقیق احتمالات در آیه بود. یک احتمال هشتمی هم وجود داره که کسی نگفته، ضعیفم هست ولی در این حال حالا بعد چون به ذهنمون اومده اونم میگیم دیگه، و اون اینه که کسی اصلا بگه که هیلوله در اینجا هیلوله تکوینی نیست، هیلوله تشریعیه، یا شامل هیلوله تشریعی هم میشه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی خدا مانع میشود در مقام تشریع از این که هرچه دلش میخواد انجام بده، یعنی در مقام تشریع خدا ممانعتهایی داره، خدا حائل میشه، هیلوله تشریعی داره، یعنی نهی داره از چیزهایی که مربوط به قلب و انسانه و مانع میشه، فاصله میشه بین با امر و نهی خودش، مانع میشه از این که مرء هرچه در قلبشه بخواد انجام بده و اعمال بکنه. اینم احتمالش به ذهن ما رسید ولی در این حال در نه تفاصیل چیزی نه در روایات هست، و اگر ظاهر آیم بگیریم اصلا ذهن آدم به هیلوله تشریعی نمیره، ظاهرش همون هیلوله تکوینی است که در واقع داره عظمت الهی و نفوذ قدرت خدا و احاطه خدا را بیان میکنه. اینم یک احتمالی که ممکنه اینجا بیاد. بله بله، ولی در این حال یحول بین المرء و قلبی آدم به ذهنش نمیاد. کسی هم هیچ که نگفته، منم همین امروز که یک مداقه مجددی که داشتم میکردم گفتم شاید هم این باشه، به این نکته شما البته خیلی توجه نداشتم، اینم خودش نکته ایست، ولی در هر حال یحول بین المرء و قلبه بیشتر به تکوین نزدیک تو تشریع، هیچ شاهدی هم در هیچ جا برای این نیست، گرچه این دلیل نمیشد، چون اگر کسی بیاد همین ازاده آکم لما یوهی کم و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، باز هم خیلی همین ایشون هم همین دادن استجیبو به دعاکم، هم کل این آیه قبل که جنبه تشریعی داره دیگه. خب اینم به هر حال یه احتمال هشتمی میشه که وجود داره و ممکنه کسی اینو مطرح بکنه. بله. عرض شود که نکته‌ای هم که حالا اینجا در انتخاب بین این احتمالات، اون احتمال عرض شود که اول که این بود که وقتی میگه هیلوله بین شخص و خود او، چون معنای حقیقیش از نظر عقلی جایز نبود، میگفتیم باید اینو کناییش کرد. خب کنایی بودن این جمله و مجاز شدنش، این خلاف اصول اولیه است، ولی زیرا رو قواعد اون و اصول اولیه معنای اول را خیلی نمیشه باش موافق بود، اون میره کنار. معنای آخرین معنا که تشریعی هم باشه خیلی با ظاهر سازگار نیست، اینا میره کنار. اون معنایی که در روایات هم بود نمیشه آیه رو کلن بگیم مقصود اونه، ولی اون که اون معنا در آیه میتونه داخل باشه، ولی کلن نمیتونیم بگیم مقصود اونه، چون بیان حصری در آیه نبود، در روایات نبود. پنجم هم که حالا به چهارم تقریبا به یه معنا برمیگشت، اینه که امر دائره بین اون سه تا احتمال متوسط میشه. بگیم یحول بین المرء و قلبه یعنی یمیتوه، یحول بین المرء و قلبه یعنی یزیل قواه، ازاله قوا میکنه، عقلش را، قوای میلیش را، نمیدونم ارادش را از اون میگیره. این دو. و یا اینکه یحول بین المرء و قلبه یعنی بین او و خواسته ها و تمنیات و دانش ها و علوم و اعمال قواش واسطه میشه، که به بحث ما ربط پیدا میکنه. این سه تا اگر کسی بتونه یک جامعی براش درست بکنه، خب یک مطلبه. یعنی بگه یحول بین المرء و قلبه، قلب اینجا هم نفس را میگه، هم قوا را میگیره، هم اعمال قوا. اگر بتونه جامعی بگیره خب اطلاقش خوبه، به این شکل که بگه که یحول بین المرء و قلبه، همون احتمال دوم مقصوده، یعنی بین او و جان او. منتها جان او حالا چون دامنه وسیع داره، از خود اصل او، از قوایی که در درون وجود او هست و فعالیت هایی که از او صادر میشه، همه اینا رو بگه تو همون احتمال دوم میتونه جمع بکنیم. اون وقت اگر این رو بگه یحول بین المرء و قلبه، هر سه احتمال رو در بر میگیره. یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و جان آدمی فاصله میشود خداوند. جان فاصله بین او و جان او، گاهی بین او و کلیت همه جان اوست اماته است، گاهی بین او و قوای اوست ازاله عقل و ننکس و فلخلق و نمیدونم و من چی آیه شد من بعد قوت ضعفا خلقکم من ضعف انسان من چی آیه رو بخونید؟ نه ننکسو که عرض کردم، اون که مراحل اینجا میگه که من ضعف و بعد از ضعف به قوه و من قوه الی ضعف، در اون آیه شریف است که آمده که آخرش برمیگرده به ضعف. این و همینطور فاصله بین انسان و جان آدمی، یه مصداقش هم اینه که یعنی خودش هست، قواش هم هست، ولی تو اعمال و دسترسی به اونها واسطه میشه. ممکنه کسی بگه که وقت این میشه احتمال منتخب، که جامعه بین دو سه احتماله، بین سه احتماله، بگوییم که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی خداوند بین انسان و جان او واسطه می شود، گاهی بالازاله بالاماته، ربما بالاماته و اخرى بالازاله و ثالثتا بالاعاقه، عائق شدن، مانع شدن و ممانعت از این که اعمال بکند و بفهمد و بداند و اینا. بعید نیست که اینجور جامعه بگیم، یعنی در واقع همون احتمال دوم رو داریم میگیم ما، ولی یه جوری معنا میکنیم که میتونه اون احتمال سه و چارم رو در بر بگیره، سه و چار و حتی پنجم رو در بر بگیره. بین انسان و جان او فاصله میشیم، حالا گاهی بین همه جان اوست، گاهی بین بعضی قوای اوست، گاهی بین او و اعمال قوای او. بعید نیست که این شمول رو داشته باشه. و اون وقت آیه اگر ما یک معنای جامعی بگیریم که حداقل این سه تا چهار تا معنا رو در بر بگیره، میدونید یک آیه عام انتزاعی میشه که انواعی از اون آیاتی که داره میگه انسان رو به ضعف میرسونیم، ازلالش میکنیم، نمیدونم، یا هدایتش میکنیم جلوی، خیلی آیات رو خوندم دیگه، همه اونا به نحوی برمیگرده به این ریشه. که این یک جهت که بعید نیست اینو بگیم. اگر بگیم بین این سه تا معنا جامع نیست، ظاهرش هم احتمال دومه، بین المرء و قلبه، یعنی جان او، یعنی همون اماته، ولی بعید نیست این جامع باشه که اون دو سه تا معنا رو بگه. اون وقت اگر این معنای جامع رو بگیریم، جامع بین اون دو سه احتمال رو بگیریم، این یک نکته. نکته بعدی بر اساس این است که این آیه با آیه قبلی که مقایسه بکنیم، اون آیه از غرر آیات بود در شمول علم خداوند، ان الله یعلم السر و اخفا. در 20 آیه خوندیم حداقل، بیشتر در قرآن ما در 20 آیه در باب علم خدا خوندیم، ولی گفتیم از ابلغ آیات در شمول عمقی علم خداوند یعلم السر و اخفاست. شمول داره نسبت به ده ها آیه با یک ابلغیت ویژه. این آیه هم یحول بین المرء و قلبه یک آیه ویژه است در شمول همون احاطه خداوند بر انسان، یعنی این هیلوله جامع و فراگیر خداوند که میتونه اماته بکنه، میتونه قوا را سلب بکنه، میتونه بین، در حالی که همه اینا هست، اعمال قوا و توجه به اون قوا و علوم اینها را بگیره، همه اینا را داره شامل میشه. این همون قدرت نافذه خدا، این قدرت نافذه خدا و احاطه قیومی خدا را در انسان میگه. هر دوش البته در حوزه انسان شناسیه، گرچه همون علم نافذ خدا یک اصل اعتقادی است و همه عالم و جهان را میگیره، اما اون مربوط علم نافذ خدا در اعماق وجود آدمی است، اون آیه اول. این دومی باز هم گرچه اون قدرت خدا قدرت عامه تکوینیه و از اوصافی است که همه عالم میگیره، ولی در خصوص انسان با یک بیان خیلی جامع و اکید که یحول بین المرء و قلبه، یعنی تو ذره ذره این اجزای وجود انسان و قوای انسان هر جایش خدا یحول و واسطه است، حضور داره. این مبتنی بر همون احاطه قیومیه الهی است و عرض شود چه. اینم یک نکته. نکته دیگر هم این که این هیلوله به یک معنا همیشگی است، برای اینکه این نفوذ قدرت خدا همیشگی است، اما فعلیت و شأنیتش همیشگی است. اما بروز این هیلوله وقتی است که حالا موت عارض بشه، یا عرض شود که ازاله قوا بشه، یا اعاقه انسان از فعالیت و توجه به همون چه که در دامنه وجود او هست. الاماته او الازاله او الاعاقه، این سه قسم بعید نیست در یه معنا جامع بشه، و این مبتنی بر همون احاطه الهی است، قدرت و شامل بخش زیادی از این آیاتی میشه که قدرت خدا را در تصرف خدا در وجود انسان نشون میده. این خدا در وجود انسان تصرف میکنه، انواع تصرفات، و یحول بین المرء و قلبه داره به یک طیف وسیعی از این تصرفات الهی اشاره میکنه. اینم نکته دیگری که در اینجا در این آیه هست. و طبعا این آیه هم بنابر این شمولی که عرض کردیم بی ارتباط به بحث اون ناخودآگاه انسان نیست، اثباتش نمیکنه. ببخشید، اون در آیه قبلی گفتیم که اثبات نمیکنه، میگه تا اون جایی که علم یا عقل بگه آقا اسرار نهانی وجود داره، خدا اونو میدونه. فی الجمله اون رو اثبات میکرد اون آیه، اما کیفیتش رو اثبات نمیکرد. بله، بیان دقیقش هم عین همون جاست دیگه. اونجا میگفتیم سر و اخفا، میگه یک خبرهای نهانی است که فی الجمله از خود شخص هم گاهی پنهان میشه، خدا اونم رو میدونه. اما میگفتیم کیفیت نهان بودن اون دنیای درون تو آیه چیزی نیست، حالا بگیم نظریه فروید یا نظریه عرفا یا کسی دیگری، کیفیت هایی که تو تئوری های عرفانی فلسفی روانشناختی تو آیه قبلی نبود. اینجا هم همینطوره، خدا میتواند و این توانایی هم علل قاعده بروز پیدا میکنه، اینجور نیست که حالا اینجا مصداق پیدا نکنه، یعنی میتواند که یک علوم و دانش ها و چیزهایی را که انسان داره همونم را بدونی که ازاله بکنه بیاد مانع بشه نتونه بهش توجه بکنه. ولی لذا اینم مثل اون فعل جمله اونو نشون میده که یه چیزهایی هست و خدا تصرفاتی میکند که اینجوریه که از خود انسانم مقفول میشه. اما باز ویژگی های این تئوری نه. این دوتا آیه نهایتش به این دنیای درون میپردازه، اون منتها از زاویه علم خدا، این از زاویه قدرت خدا و اینکه چیزهایی ممکنه مخفی بشه بر انسان با اینکه هست. اینم یه نکته در آیه، ممکنه حالا یکی دو نکته کوتاهی دیگه هم در آیه باشه که عرض بکنیم و بعد حالا آیات فطرت و آیات انسا و نمیدونم قرب و این هم داریم که انشاءالله در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد. دیگه ظاهرا دوستان تصمیم بر این گرفته شده که هفت و ربع باشه. بله صلی الله علی محمد. بله دیدم از شاد که